به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود ما رو بپذیرید. در خدمت شما اهالی فرهنگ و هنر هستیم تا گوش جان را با سخنانی در این عرصه تازه کنیم. لطفاً با این برنامه همراه بمانید. داریم از همایش سعدی و ویکتور هوگو یاد کنیم. این همایش از سوی مؤسسه شهر کتاب در تاریخ 29 و 30 فروردین سال 96 برگزار شده بود. این بار قصد داریم به ویکتور هوگو از زاویه دیگری بنگریم. اصغر نوری مترجم ادبیات فرانسه از رمان‌های ویکتور هوگو در اینجا سخن می‌گوید.
هوگو یک نویسنده گردشگر یا اندیشمند زمان و زمانه خودش رو خیلی خیلی خوب میشناسه، آدم تاثیرگذاریه. چیزی هست که امروز میشه بهش گفت نویسنده متعهد، نویسنده‌ای که به اتفاقهای دور و برش، زندگیش، جامعش واکنش نشون میده و تبعات این واکنش نشون دادن رو هم میکشه. یک کتابی داره به اسم شوزوی، حالا ترجمه کنیم چیزهای دیده شده. اینجا در واقع مطالبیه که گزارش هایی از دیدنهاشه، از تجربیات زندگیشه. یعنی اینجا دیگه نخواسته اون تجربیاتشو تبدیل به یک حالا مدیوم ادبی کنه، شعر، نمایشنامه یا رمان، و اینا صرفا در واقع گزارش هایی از زندگیه. خب یه رمان نویست همونجور که دکتر ورسم گفتن تو دنیا خیلی شناخته شده تر از هوگوی شاعر، خیلی بیشتر حتی شناخته شده از هوگوی نمایشنامه نویسه. دلیلش هم اینه که خب شاید یه دلیل خیلی سادهش اینه که ژانر رمان معمولا خواننده فراگیرتری داره، ولی خب یه دلیل اصلیش اینه که کارهای هوگو، رمان‌هاش، به ویژه بینوایان و نوتر دام دو پاری، اینها بارها اقتباس شدن توی تلویزیون، سینما و کمدی موزیکال. خیلی اپرا از اون ساخته شده و حتی صحبت که من با دکتر بیرون داشتیم خودشون هم اینو گفتن که خیلی از خود فرانسوی ها هم بینوایان رو نخوندن، فیلمش رو دیدن، چون بینوایان خیلی اثر حجیمیه، 5 جلد، نزدیک به 5000 صفحه است و خوندن این کتاب خیلی سخته. خیلی ها تو ایران یا همه جای دنیا فیلمش رو دیدن، سریالش رو دیدن، به خاطر این خیلی معروفه. ولی با این همه بینوایان، بین آثار ویکتور هوگو بینوایان معمولا تو صدر یا یک تو این لیست پرفروش ها تو خیلی جاهای دنیا هست و نسل های مختلف میتونن اونو بخونن. از نظر ادبی ویکتور هوگو به عنوان روان نویس منتقد خیلی خیلی بیشتری داشته نسبت به مدافعش. رمان نویسان زمان خودش مثل الکساندر دوما که وقتی بینوایان چاپ میشه میگه که خوندن بینوایان مثل اینه که آدم تو باتلاق میخواد راه بره، یا خیلی نویسنده های دیگه قبول نداشتن این اثر رو به عنوان یک اثر، یک رمان خوب قبول نداشتن و خب ملامت میکردن هوگو رو که رمان‌هاش مخصوصا بینوایان خیلی طولانی و پیچیدن، پر از حاشیه‌اند، پر از موقعیت ملودرامند، پر از چیزهای باورناپذیرند و پر از احساساتی که زیادی غنایه، زیادی رمانتیکه. خب اینا تو زمان خودشون میگفتن، چه برسه امروز که در واقع بین رمان نویس ها و بین شاعرها رمانتیسیسم و رمانتیک تقریبا تبدیل به بد و بیراه شده. یعنی وقتی میخوان اثر یه نفر رو بکوبن یه رمان نویس ها بگن زیادی رمانتیکه. ولی خب منتقدایی هم بودن هم زمان هوگو و هم امروز که دنیای رمان‌های ویکتور هوگو رو یه دنیای منحصر به فردی میدونن که توش نوشتارها، لحنا و سبکار مختلف رو با هم ترکیب میکنه و به یک اسطوره رمانسک میرسه، در حالی که منتقداش میگن که با دید ژانر ایرادهای رمانسک داره. یعنی وقتی کارهای ژانر رمان رو تو رمانهای ویکتور هوگو بررسی کنیم خیلی ایرادها داره که میتونیم بگیم که این اصلا رمان نیستن. اشاره خواهم کرد که خود هوگو هم زیاد به کارهاش رمان اطلاق نمیده، حتی تو اول بینوایان مینویسه این کتاب پیش روی مخاطب است، نمیگه این رمان. و تو یادداشتایی که ذکر خواهم کرد بیشتر از واژه درام استفاده میکنه تا رمان. خب من یه خلاصه ای از سعی میکنم که رمان های اول ویکتور هوگو رو معرفی کنم. ویکتور هوگو 9 تا رمان داره که بین سالهای 1823 تا 1874 نوشته شدن. تو دو دوره مهم زندگی ویکتور هوگو تبعیدش نقطه عطفشه و معمولا وقتی از ویکتور هوگو حرف میزنن دوره قبل از تبعید و بعد از تبعیدش صحبت میکنن. این تبعید 19 ساله چند تا کتاب، چند تا رمان قبل از تبعید داره. یه رمان تاریخی داره به اسم On This Land که 1823 نوشته شده. من سعی میکنم یه ذره از تم رمان هم اشاره کنم. درباره بینوایان زیاد صحبت خواهم کرد، به این رمان ها فقط تمش رو اشاره میکنم. این رمان هاندیسلند تو نروژ قرن 17 اتفاق میفته. یه رمانیه که پر از یه رمان تلخیه، بهش رمان نواغ میگن فرانسویه. رمان سیاهیه که به مسئله قدرت و حفظ قدرت اشاره میکنه. رمان پر از صحنه های شکنجه و در واقع برده‌داریه و تو همین رمان اول ما اون ویکتور هوگوی رو میبینیم که تا آخر عمر خواهیم دید، همون ویکتور هوگویی که به لحاظ شخصی آدم عدالت خواهه. و یکی از کارهاش که تو همه، یکی از تمها که تو همه کارهاش ما میبینیم تم عدالت خواهیه. بعد از اون رمان بیگوژارگالو داریم که 1926 نوشته شده. این البته نسخه اولش رو تو 17 سالگی نوشته بود ویکتور هوگو، بعد تو این تاریخ میاد اینو کامل میکنه. این هم یه رمان تاریخیه مثل On This Land. این هم درباره قیام برده هاست تو سن دومینیک که سال 1791 اتفاق افتاده بود. باز اونجا اون دغدغه های عدالت طلبانه هوگوی جوان رو میبینیم. رمان دیگر تاریخی رو که یکی از معروف ترین رمان های ویکتور هوگو هست، رمان نوتر دام دو پاریه، اینو 1831 تا 1832 نوشته شده. احتمالاً این رمانو بیشتر از هر رمان دیگه‌ای حضار تمشو میدونم. من به اینم اشاره میکنم که این رمان سال 1482 میگذره، تو لحظه سرنوشت سازی که اروپا از قرون وسطا به رنسانس، در واقع به طرف رنسانس میره و یه تغییر اساسی ما تو تاریخ اروپا داریم. تو نگاه اول نوتردام دو پاری یه رمان تاریخیه که به سبک رمان‌های والتر اسکات نوشته شده که اون دوره در واقع نوع رمان والتر اسکات یا رمان اسکاتی بهترین نوع رمان بود و خیلی رواج داشت. ولی خب تم‌های دیگری هستن که خود خب هوگو با اینکه خودشو تحت تاثیر اسکات، والتر اسکات میدونه، اما یه جاهای انتقادهایی هم ازش داره که من ذکر خواهم کرد. چند تا تم دیگر تو این رمان هست. هوگو از این رمان و خیلی از کارهای دیگر وقتی که داره یه قصه تعریف میکنه کنارش اندیشه های خودش رو هم میگه درباره موضوع های مختلف. یکی از ایرادهاییه که به لحاظ ژانر میگیرم به ویکتور هوگوی رمان نویس، میگن که این کنار قصه داره فلسفه بافی هم میکنه. رمان هاش معمولا پر از حاشیه هاست. اینجا هم تو این رمان داره درباره مرگ معماری و تولد صنعت چاپ حرف میزنه، در حالی که این قضیه زیاد به اون اتفاقی که داره اونجا میفته زیاد از نظر منتقداش نه از نظر من ربطی نداره. یک کار سمبولیکی هم با شخصیت کازیمودو میکنه، در واقع این شخصیت رو میخواد سمبولی از مردم آینده فرانسه به عنوان این سمبول اینو مشخص کنه. گونه دیگه رمان‌هاش رمان‌هایی هستن که حاصل تجربه شخصی هستن، به مسائل زمان نوشتنشون میپردازن. به نوعی میشه گفت تو این رمان‌ها ما همون ویکتور هوگوی متعهد رو میبینیم، مثل آخرین روز محکوم که 1829 تا 1823 نوشته شده. این هم در واقع آخرین روز یک محکوم تکگویی درونی یک محکوم به مرگه که هوگو در این اثر داره به محکوم به یه چشم قربانی نگاه میکنه، سعی میکنه همدلی کنه با یک کسی که محکوم به مرگه و روی ریشه های بزهکاری و جرم صحبت کنه. یه رمان دیگه توی این دسته قرار میگیره به اسم رمان کلود گدا که جزو کارهای محجور هوگو هست. بعد ما میرسیم به دوره تبعید که دوره تبعید خیلی مهمتر هست، یعنی از این دوره قبل از تبعید تنها رمانی که خیلی موندگاره و مهم تلقی میشه همین رمان نطق دام دو پرقیه و بعد از اون تا حدودی آخرین روز یک محکوم. ولی دوره تبعید شامل آثار معروفتر هوگوه. تو این دوره ما تو این آثار شاهد پیوندی هستیم بین تاریخ جامعه معاصر و تفکرات هوگو روی کل جهان هستی که معروف‌ترین کار این دوره رمان بینوایانه که من مطمئنم که خیلی اینجا تمش رو میدونن و چون من درباره این کار صحبت خواهم کرد از این میگذرم که به اون یکی اشاره کنم رد بشم. رمان کارگران دریا هست. بینوایان نوشتنش از سال 1845 شروع میشه 1862 تموم میشه، یعنی یه دوره طولانی طول میکشه تا این رمان نوشته شد بشه. کارگران دریا 1866 نوشته میشه که تو این رمان هوگو برای اولین بار میاد یک از به جز کارهای تاریخیست معمولا کارهای دیگر شمانهای دیگرش تو شهر اتفاق میفته. این یه اثریه که بیشتر اتفاقاتش تو دریا و کنار دریا اتفاق میفته. شخصیت اصلی این رمان به اسم جیلیات در واقع یک تلاش میکنه طبیعت رو از دست ماشین نجات بده، تلاش میکنه اقیانوس رو از دست یک کشتی و بیشتر ماشین بخار که نماد مدرنیته هست نجات بده. تو این کتاب ردپای کتاب مقدس خیلی مشهوده و ردپای نویسنده های مثل هومر و اشیل باز روی نقد قدرتی که از موضوعات امهای مورد علاقه هوگو هست اینجا میبینیم، داره از تخریب و تحریفی حرف میزنه که قدرت باعثش میشه. بعد این رمان رمان مردی که میخنده رو داریم و بعد آخر رمانش که اسمش هست رمان 93. جالب اینه که این رمان 93 رو هوگو شروع میکنه، رمان تموم نشده دوره تبعید شام میشه برمیگرده، ولی دوباره برمیگرده به همون گرنزی که اونجا آخرین محل تبعیدش بود، برمیگرده اونجا این رمان رو کامل کنه و انگار براش رمان یک ژانر تبعیده. تو این دوره تبعید ما یک نوع آنارشیسم میبینیم تو موضوع محتوا، موضوع فرم، فرم و محتوا که از رمان‌های گوتیک اینجا داریم تا رمان‌های اسکاتی، از رمان‌های اجتماعی ملودرام تا رئالیسم و ناتورالیسم. و این نکته هم باید اضافه کنیم که روی آوردن هوگو به فرم رمان بی ارتباط نیست به عدم اجرای نمایشنامه‌های او. یعنی وقتی که دوره تبعید شروع میشه نمایشنامه‌های هوگو دیگه اجرا نمیشن و اون دوره درخشان تئاتر هوگو سپری شده که همون تئاتر آزادیه. همینطور چند تا اثر حماسی مذهبی شروع کرده مثل خدا و عاقبت شیطان که اینا هم ناتموم موندن.
اصغر نوری، مترجم ادبیات فرانسه، از رمان‌های ویکتور هوگو در اینجا سخن می‌گوید.
در واقع هوگو جای تئاتر ممنوع و حماسه‌های الهیش به رمان رو میاره، به ژانر رمان میاره. ولی خب ظاهراً توجه ویژه‌ای از اول به رمان نداره هوگو. رمان جایی در افق دید هوگوی جوان نداره. اینو میشه با مراجعه به متن‌های انتقادی فهمید که هوگو سال 1908 اولیش 1823 نوشته تو نشریه لاموز فرانسه. من اینو میخونم. تو این مقاله هوگو رمان هنوز خودش رمانی ننوشته، این به بهانه یکی از رمانهای والتر اسکات هوگو جوان یک مقاله انتقادی نوشته. تو این مقاله هوگو رمان تاریخی رو ستایش میکنه و دو ژانر رمانسک دیگر رو مورد نقد و حمله قرار میده، رمان پیکارسک که هوگو اونو رمان روایی مینامه، رمان نراتیو مینامه، و اون یکی هم رمان اپیستولر، رمان مکاتبه‌ای. به هر دو تای اینها حمله میکنه. یک نواختی سبک تو این رمان ها تو هر دو ژان مورد نقد قرار میده و برای جبران این نقص رمان دراماتیک رو پیشنهاد میکنه و توصیه میکنه رمان دراماتیک رو معادلی میدونه برای درام رمانتیک که خودش نوشته و به خاطرش معروف هست. و اونجا داره میگه که فرقی در واقع وقتی ما اینو میخونیم از نظر هوگو فرقی بین تئاتر و رمان انگار براش فرقی نداره و خودش میگه که تو رمان توصیفا همون کاریو میکنن که تو تئاتر لباس و در واقع دکور داره انجام میده. یه بار دیگه تو 1934 بیشتر دو تا مقاله درباره ژانر رمان نداره. اینو از رو میخونم که حدود 10 سال بعدش می‌بینیسه که بعد از رمان تماشایی و بدی اما بیروح و یک نواخت والتر اسکات، یعنی 10 سال بعد داره والتر اسکات رو مستقیم نقد میکنه، باید رمان دیگری آفرید که به نظر ما زیباتر و کاملتر است، رمانی که همزمان درام و حماسه است، تماشایی در عین شاعرانگی، حقیقی در عین ایدئال بودن، واقعی در عین عظمت. این رمان والتر اسکات رو به هومر وصل خواهد کرد. در واقع نسبت به اون مقاله با نام بردن از هومر ما یه رفرنس تازه‌ای می‌بینیم از نظر هوگو برای رمان ایدئال که عبارت از حماسه است. رمان ایدئال هوگو رمانی که درام و حماسه رو یک جا جمع میکنه. در واقع هوگو دنیای رمان رو تو دنیای حماسه میبینه. این دقیقا همون ایرادهاییه که منتقدا وقتی با دیدگاه ژانر رمان نزدیک میشن با آثار هوگو اینها رو ازش میگیرن و با استناد به همینها، همینهایی که خودش نوشته، میخوان ثابت کنن که کارهایی که هوگو نوشته هر چیزی که هستن، هر عظمتی دارن، هر جذابیتی دارن، رمان نیستن، ایرادهای ژانری دارن. من خب چون خودم با این منتقد زیاد موافق نیستم، اون بحث رو زیاد ادامه نمیدم، چون از نظر خود من رمانهای هوگو رمان هستن. هم به عنوان خواننده خیلی لذت بردم ازشون، هم به عنوان کسی که ادبیاتو جدیتر از یه مخاطب عادی دنبال میکنم از رمان هستم. این نکته ای که میگم از خودم نیست، اینو چند روز پیش خوندم، خیلی جالبه اینو براتون بخونم. همیشه رمان‌های ویکتور هوگو یه نسبتی دارن برقرار میکنن با لمیزرف تو فرانسه، یعنی بدبختی. این تما ما همه جا میبینیم، یعنی هوگو بدبختی رو نشون میده، میخواد این بدبختی رو در واقع به نوعی کالب شکافی کنه. و این بدبختی هم فقط بدبختی فقر مادی و اینا نیست. تو لمیزه قبل اومده چند تا چند نوع لمیزق و چند نوع سیاه روزی و بدبختی و آورده یک جا جمع کرد. و از نظر منتقدای در واقع کارشناسای ویکتور هوگو اعتقاد دارن که بدبختی و فلاکت از نظر هوگو انسانو در حد یه شی پایین میاره. این حالت به گونه های مختلف تو رمان های هوگو هست، به ویژه بینوایان که اینها رو داریم. من لمیزق و بینوایی ترجمه میکنم، لمیزق قبل هم که بینوایان هست. در واقع ما یه بینوایی حقوقی داریم تو این رمان، بینوایی کیفری داریم، بینوایی اخلاقی هم داریم. شخصیت تناردیه طبق مدل سرمایه داری روی همه چی قیمت میذاره تو این رمان، و ما در مقابل تجارت منطقی که داره انجام میده تناردیه، میخواد همه چی رو بفروشه یا برای همه چی قیمت میذاره، برای کوزت قیمت میذاره وقتی جان والژان میاد دنبالش، و برای اینکه یه جا سکوت کنه قیمت پیشنهاد میکنه، برای دادن یک خبر قیمت پیشنهاد میکنه. ما در مقابل این یک منطق کیفری بازرس جاوه رو داریم که اون هم داره به نوعی بینوایی، منظورش از بینوایی جزایی در واقع همین بازرس جاوره. جان والژان با نجات جاور از مرگ میخواد این ماشین رو از کار بندازه، این ماشینی که منطقها دارن انگار نمیذارن، من چیزهایی که به نظر منطقی میاد نمیذارن این بدبختی تموم بشه. وقتی که میتونه خیلی راحت بذاره، وقتی که اون جمهوری خواها بازرس جاوه رو دستگیر کردن و این کنار انقلابیون هست، اونو آزاد میکنه و میخواد کاریو میکنه که اون کشیش با خودش کرده بود، و وقتی که دزدیشو میگیرن و کشیش میگذره و اینو لو نمیده و باعث تحول این میشه، انگار جان والژان میخواد با جابر بکنه، ولی جابر اصلا تو جایی نیست که بتونه متحول بشه. وقتی که این کار جان والژان باعث میشه که این نتونه به اون بینوایی جزایش ادامه بده، مرگ رو انتخاب میکنه، خودکشی میکنه. یعنی نمیتونه بین بیقانونی، چون اون یک تحت تعقیب جان والژان، برای جابر مهم نیست که چقدر جرم داشته، مهم اینه که مجرمه و این به قانون در واقع پایبند و وفادار. اگه بخواد بیقانونی کنه باید خودشو بکشه، نمیتونه بیقانونی رو قبول کنه و زندگی کنه. این سمبول قانون احترام به قانونه. و یک مسئله ای که هست نسبتیه که هوگو، خب هوگو یک سوسیالیسته و اینو کاملا تو کارهاش با یه نویسنده سوسیالیست طرف هستیم. هوگو دنیایی رو به تصویر میکشه تو کارهاش که توش عدالت و برابری فقط بین ثروتمندا وجود داره. وقتی که ماریوس میخواد با کوزت ازدواج کنه، این ازدواج فقط وقتی پذیرفته میشه که 600 هزار فرانک جان والژان به عنوان پدرخوانده ارث میذاره برای کوزت. تو دنیای هوگو در واقع سرمایه بینوایی میاره، دنیایی که سرمایه سعادت نمیاره، سرمایه باعث بینوایی آدم ها میشه. یک چیز مهمی هم که میخواستم صحبت کنم، خیلی خلاصه میگم، هوگو چون همونجور که اشاره کردن یک کاتولیک و کتاب مقدس رو خیلی خوب میشناسه، جا جای این رمان و کارهای دیگرش ما رد پای کتاب مقدس رو میبینیم. در واقع جان والژان یک ناجی مدرنه که دست به معجزه میزنه، و این معجزاتش چیزایی که میگن رمانهاش باورناپذیره، کارهایی میکنه که از بدن یک انسان ساخته نیست. و یک کار خیلی خیلی جالب کرده، 25 دسامبر رو انتخاب کرده هوگو برای شبی که جان والژان میاد دنبال کوزت که ببره، یعنی بار دومه که میاد پول بده و اینو ببره، شب کریسمسه. در واقع اون شب جان والژان هم مسیح ناجیه، هم اون قدیسیه که شب کریسمس هدیه میاره برای بچه ها، چون اون عروسک هم میخره میاره برای کوزت، و هم جنبه در واقع فمینیسم و این جنبه زنانه جان والژان و ویکتور هوگو میسازه، میاد و خودشو بازرس مادلن معرفی میکنه. به نوعی نه تنها ناجی، مریم مقدس هم هست، چون مادلن یه اسم زنانه است تو فرانسه و این اسمو برای هوگو، این اسمو براش انتخاب میکنه. در واقع تو نبینش الهی ویکتور هوگو، چون من مهمه تو مکتب رومانتیسیسم، تو این بینش الهی ما دوتا من داریم، یک منی که پایین رو زمینه و یک منی که بالا تو آسمونه. هوگو ترجیح میگه همه این دوتا من تو یک انسان جمع بشه و همون اهمیت فردیت که هست تو مکتب رومانتیسیسم.
در رادیو فرهنگ، گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. این سخنرانی در همایش سعدی و ویکتور هوگو در تاریخ 30 فروردین 96 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. از اینکه این برنامه را شنیدید سپاسگزاریم و بدرود.
ارجمند، پگاه پنجشنبه‌تون بخیر. از رادیو فرهنگ در خدمت شمایی. دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه بخش شبانگاهی برنامه رادیو فرهنگ با عنوان تماشاگه راز باشید.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.